الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن دائم على أعدائهم أجمعين روز شنبه 12/10/99 18 جماد الاولای 1442 بحث ما درس چهارم در پیرامون خطبه حضرت زهرا علیها سلام الله در مسجد النبی هست. بحث پیرامون بررسی خطبه های حضرت بود. خطبه اول به مناسبت هجوم به خانه آن حضرت به اجبار حضرت علی علیه السلام به بیعت با خلیفه اول بیان شد و وارد خطبه دوم شدیم که فاطمه زهرا علیها سلام الله به مناسبت غصب فدک در مقابل مردم و خلیفه اول و دوم در مسجد النبی این خطبه مفصل و غنی رو ایراد فرمودند. حضرت در این خطبه علاوه بر مطالب دیگر که بیان شد می‌فرماید الحمدلله علی سبوغ آلاء اصداها، یعنی حمد و ستایش برای خداست در مقابل اون نعمتهای فراگیر و شاملی که این نعمتها رو به بندگان ارزانی داشت و بخشید. سبوغ باقین و سین از ماده سبغ با سین و غین، یعنی رسا و کامل، چیزی که فراگیر و رسا و کامل باشه میگن سبغ، سبوغ. مثلا گفته میشه در اون سابقون، یعنی زره رسا و فراگیر که نه کوتاه نه بلنده. آیه شریف هم میفرماید که و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خداوند متعال نعمت عام و شامل و کامل خودش رو بر شما قرار داد، هم نعمتهای ظاهری از قبیل اموال و خوراک و پوشاک و زمین و نعمتهای باطنی عقل، ارشاد، هدایت، ایمان، نبوت، امامت، اینا نعمتهای باطنی هستند و اینا رو خدا به شما رسوند و کامل کرد که با نیازان تطبیق میکنه، هماهنگه، یعنی هر نیازی انسان داره خداوند او رو برآورده کرده، چه نیاز معنوی چه نیاز ظاهری. سوره مبارکه لقمان آیه 20. و این نعمت ها رو باز حضرت زهرا می فرماید که ابتدعها، یعنی بدون درخواست کسی، بدون اینکه کسی درخواست کنه. و آتاکم من کل ما سألتموه آیه داره، ولی اون سوال سوال تکوینیه، نه سوالی که رسما آدم درخواست کنه. و اینجا حضرت می فرماید که سبوغ نعمن و این نعمتها رو آغاز کرد، فیاضیت علل اطلاق چنین اقتضا میکرد که اینا رو به وجود بیاره. سبوغ آلا، آلا جمع علا با فتح همزه و با کسرم گفته شده، هم علا هم علا جمعش میشه آلا، یعنی نعمتها. آلا در اصل اعلا بوده، دو تا همزه و خمزه دوم به مناسبت فتحه ما قبل قلب به اون الف میشه، ادغام میشه، میشه آلا. بله، اعلا میشه آلا. خب یعنی نعمت ها، الا یا علا به معنی نعمته، غیر از اون حرف جلده که الا میگیم. خب بعد میگوید که این نعمت ها رو اصدا، اصدا فعل ماضیه از باب افعال، مصدرش میشه استا، استا با سین، یستی استاءن، از ماده سعدیه. سعدی هم به معنا عطا و بخشش هستش. مثلا در روایت میخوانیم که من استا الیکم معروفن فکافئوه، هر کسی به شما نعمتی رو بخشید و احسانی کرد، عطایی داشت، فکافئوه، شما در مقابل به او نیکی کنید، شما هم پاداش بهش بدید و جوری نباشه که فقط توقع از دیگران باشه. این کلمه استا اینجا به کار رفته. و باز حضرت زهرا فرمودن که و تمام منن اولاها، یعنی ستایش خداوند بر تمامی نعمتهای گرانقدری که بذل فرموده است. این تمام مننن یعنی نعمتهای تام و تمام، منن جمع منته، اولاها هم که یعنی بخشیده، عطا کرده. عرض کردیم منن جمع منته، از ماده من با تشدید، یعنی سنگین. آره، اصلا معنی لغوی من با تشدید به معنی سنگین، گران سنگ، گران قدر. میگیم منت گذاشتن یعنی نعمت رو بر کسی سنگین بکنه. فلانی بر من منت گذاشتن، نعمتش رو بر من سنگین و تام و تمام کرده. مثلا خود نبوت، نبوت، ایمان، هدایت، اینا از جمله نعمت‌های سنگین و گران قیمت و ارزشمندی است که خدا به انسان‌ها ارزانی داشته. قرآن کریم هم می‌فرماید لقد من الله علی المؤمنین، خداوند بر مؤمنین منت گذاشت، از بعث فیهم رسولا، که بین اونا یه رسولی رو مبعوث کرد و این سنگین کردن نعمت نبوت بر مردم که از جنس خودشون، از نژاد خودشون، یه پیامبری رو از جنس بشر در واقع چطوره خداوند متعال مبعوث کرد. اینم سوره مبارکه آل عمران آیه 164. یا مثلا در سوره مدثر آیه 9 میفرماید ولا تمنن تستکثر، یعنی جور نباشه که منت و احسان خودت و بر دیگری سنگین بشماری، به این که او رو زیاد به حساب بیاری، به رخش بکشی، این سنگین کردن نعمته. بلا تمنون تستکسه، این تستکسه با سین و ته و سه سه نقطه تفسیر خود منت گذاشتنه. میگه لا تمنون، منت نگذار به این که اون کارت و اون اقدامت و او احسانت رو سنگین بشماری، زیاد به حساب بیاری، به رخ طرف بکشی. میگه اینجور نباشه، انگار نه انگار که بیگری خدمت کردی. پس اینی که از زهرا علیها سلام الله فرمود تمام مننن، منظور از منن و منت همین نعمتهای سنگین و گرانسنگ و ارزشمنده که خداوند به بندگان ارزانی داشت. آیه که خوانده شد سوره مدثر آیه 9. ما قبلا فرق حمد و شکر رو اجمالا در درس قبل گفتیم، حالا اینجا هم یه اشاره میکنیم. چون حضرت فرمود که الحمدلله علی سبوق نعمن که اصلاها، خب اینجا حضرت حمدو به کار بردن. به وقتی من این واژه ها رو برای شما بیان میکنم، ببینید چقدر به جا حضرت زهرا اینا رو استعمال کرده و به کار برده و این حکایت از علمیت ایشون سلام الله علیها میکنه. در فرق حمد و شکر گفته شد که شکر به معنی سپاسگزاریه، به معنی تشکره. در مقابل کفران نعمت، شما اگه کفران نعمت رو متوجه بشید، شکر نعمت هم که مقابلشه معلوم میشه. و کسی کفران نعمت میکنه که از کسی نعمتی به او رسیده باشه. لذا گفتیم شکر ناسپاس، سپاس در مقابل کسی است که از او خیلی احسان خوبی عاید طرف شده. اینجا انسان تشکر میکنه. در مقابل کسی که از کسی احسانی دیده، خدمتی دیده، کمکی دیده، یا در مقابل خدا، کفران نعمت میکنه و این نعمت رو نادیده میگیره. خب پس شکر در حقیقت سپاسه در مقابل کسی که از اون کس به ما خیلی یا خوبی یا احسانی رسیده باشه. به خلاف هم ستایشه و ستودنه در مقابل مطلق نیکویی دیگری، چه به ما این نیکویی رسیده باشه چه نرسیده باشه. آدم حساب میکنه میبینه این یه شخصیت خوبیست یا مثلا قابل ستایش هستش، و دیگه نگاه نمیکنه از او به شخص من چیزی عاید شده یا نه. و این لازم نیست که هم نسبت به محمود طوری باشه که از شخص محمود خیلی به شخص حامد چیه رسیده باشه، و اینجا این طوریه. لذا معنی کردیم و ثناء علی الجمیل الاختیاری. و یه نکته دیگه هم بود، و او که ما طرف رو که ثنا میگیم یعنی هم میکنیم، ستایش میکنیم، در مقابل خوبی اختیاریه، یعنی طرف یه خوبی رو به اختیار خودش به دست آورده و کسب کرده. قهری نبوده، جبری نبوده، تکوینی نبوده، اختیاری بوده. در مقابل مده، مده رو از کسی میکنن که ممکنه چیز نباشه، به اصطلاح اختیاریش نباشه. مثلا از گل ما تعریف میکنیم، خب خوبی گل، زیبایی گل، عطر گل که دست خودش نی، او تکوینیه. پس هم در مقابل جمیل اختیاریه و مدح ممکنه در مقابل خوبی غیر اختیاری باشه. و شکر سپاس نعمتیست که به انسان رسیده، ولی هم لازم نیست که از طرف به انسان یک نعمتی یا احسانی عاید شده باشه. لذا در نماز ما نمیتونیم بگیم که الشکر لله، میگیم الحمدلله رب العالمین، و به ما دستور دادن بگید الحمدلله. الشکر لله هم سر خودش درسته، ولی اگه بگیم الشکر لله یعنی که انه اونی که از خدا یک خیری بهش رسیده اینجا داره تشکر میکنه. ولی اگه بگیم حمد عامه، یعنی طرف دیگه کار نداره، هرچند خدا خیرش به همه موجودات، به همه بندگان عاید شده، رسیده، ولی اینجا معنای عام‌تر همون چیه؟ حمده. و لحاظ شکر اون جای دیگر باید بشه. نوعاً شکر در مقابل کفران نعمته، ولی هم یه ستایش و به اصطلاح چیزی هست، ستودنی هست که اون کسی که مورد ستایش قرار میگیره یا خدایی که مورد ثنا واقع میشه، همه کمالات و خوبیای اختیاری رو در بر داره. لذا ما او رو حمد و ستایش میکنیم. و عرض کردیم هم در واقع همه حمدها از همه حامدین، یعنی حتی موجودات بدون عقل و شعور هم اونا حمد و ستایش دارن. وقت به نحوی اگه از یک کسی هم ما ستایش میکنیم، چون خوبیش که مال خودش نیست، خدا بهش داده، پس به الواقع داریم خدا را حمد میکنیم. الحمدلله رب العالمین که میگیم، در حقیقت میخوایم بگیم که چون رب العالمینه، چون اللهه، به قول ملا عبدالله در حاشیه که این تعلیق حکم بر وصف میشه به علیته، چون اللهه، چون ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه است، چون رب العالمینه، دیگه ما سوای غیر از اون نیست، بنابراین جا داره که ما او رو سپاس بگیم و در حقیقت مدح کنیم. خب پس مراد حضرت زهرا در خطبه که می فرماید الحمدلله علی ما انعم، این جمله هم بود در این خطبه، این هم در برابر انعام و احسان عمومیه که به همه موجودات این سفره عام گسترده است که همه فیض میبرن، از جمله خود شخص سپاسگزار و حمد کننده. لذا ثنا میگه، یعنی میاد به این تعبیر خدا رو در حقیقت چه میکنه؟ تمجید و تعریف و ستایش میکنه. خب اون وقت این معنا دیگه با شکر ادا نمیشه، چون شکر سپاسگزاری در مقابل نعمتی است که به شخص شاکر رسیده. وقت میگه خب حالا دست شما درد نکنه، تشکر میکنه، ولی وقتی هم شد خیلی معنای عام و گسترده است، یعنی که انه داریم خدا را هم میکنیم حتی نسبت به اون انعام و اعطایی که به کل موجودات عالم هستی داشته. لذا در مقام شکر که خدا الهام خوبی کرده به بنده که گفت الهمه ها فجوره ها و تقواه ها، بدی رو الهام کرده، چی فجوره چی تقواست، اونجا حضرت زهرا فرمود بله و شکر علی ما الهم. ببینید چقدر دقیق استعمالات حضرت، اونجا تعبیر شکر در مقابل الهام. خب وقتی خدا خوبی و بدی رو الهام کرد به همه موجودات که الهام نکرد، همه موجودات که عقل ندارن، این انسانی که قدرت تشخیص خوبی و بدی به او عطا شد، الهمه ها فجوره ها و تقواه ها. ازا اینجا باید تعبیر شکر به کار ببریم، چون اگه بخوایم تعبیر هم به کار ببریم، خب اینجا نسبت به غیر انسان ها بله اونها یه غریزایی دارن تو جنبه های مثلا زندگی خودشون، یه جای علفی باشه، دانه باشه، برن یا ترس از یه موجود خطرناکی، ولی اونا قوه عاقله خدا بهشون نداده یا قوه تمیز خوب و بد و خیر و شر. پس یه جای باید ما تعبیر هم به کار ببریم الحمدلله رب العالمین، یه جا باید تعبیر شکر به کار ببریم وله شکر و علا ما الهم. خب حالا اگه این دو سوال کنی که آقا حمد و شکر مترادفه، بعضی گفتن گفتن فرق نمی کنه، اینا دو لفظ به یه معنا به جای هم به کار ببریم، لذا مثلا تو دعا وارد شده که الحمدلله شکرن، مثلا ستایش مخصوص ذات الهی است، به جهت انجام مراتب سپاسگزاری میگیم الحمدلله شکرن، یعنی از باب شکر من خدا رو ستایش میکنم، چه بگم شکرن لله چه بگم حمد لله. وقت اونایی که گفتن که شکر هم مترادفه، آمدن این جمله شکرن در الحمدلله شکرن رو مفعول مطلق نوعی گرفتن و ما خواندیم که مفعول مطلق از نوع فعلشه دیگه، ضربته ضربن امیر، نوع یعنی همون نحوه و گونه فعل. خب اگر این باشه یه ترادفی تو کاره، به ضربته ضربن امیر که بگیم نوع کیفیت صدور فعل از فاعل داره بیان میکنه. خب آیا این درسته که ما مثل همینجا که گفتیم ضربته ضرب الامیر، که ضرب امیر یکی از اقسام و انواع زدن، یکی از اقسام زدن دیگه، پس در واقع میشه چی؟ مرادف با همون زدن. وقت اینجا بیایم بگیم که الحمدلله شکرن، شکر که از انواع حمده، یکی از گونه های حمده، یکی از کیفیت های حمده. اینو گفتن درست نیست که بگیم مرادفه. و ما چجور معنا میکنیم؟ در واقع معنایی که برای این جمله خدمت شما به حضور انبرتون عرض میشه معنای صحیح‌تری هست، و اوی که ما این رو در حقیقت چه میگیریم؟ این شکرن رو خوب دقت کنیم، به بحث علمیه، این رو مفعول الله میگیریم. مفعول الله که گرفتیم یه لازم نیست از جنس فعلش و نوع فعلش باشه که سر از ترادف در بیاره. بیایم میگیم الحمدلله شکرن، کلمه شکرن میشه مفعول الله که فعل حمد و ستایش صورت گرفته تا شخص به شکر و سپاس برسه. یعنی خدا را حمد می کنم که یه حمد انگیزه باشه که مرا به چی برسونه؟ به شکر برسونه. یعنی در واقع از این طریق می خوام خدا رو شکر کنم. بله، مثل مثالی که داشتیم تو ادبیات، ضرب تو زیدن تعدیبن. خب زید را زدم، رو کی نزدم؟ نه، تعدیبن یعنی لد تعدیب، یعنی این ضرب من مقدمه است برای رسیدن به تعدیب، پس یه مرادف نشود. این چون میخوام او رو ادب کنم، مثلا در حد مجاز رو میزنم و تنبیه میکنم، زید رو زدم به علت و انگیزه ادب کردن. به علت و انگیزه چی؟ علت که میگه مفعول الله دیگه، آره، یعنی فعل الفعل لعله تحصیلهی. در صمدیه خوندیم ما مفعول الله دو جور داشتیم، ما فعل الفعل لعله حصولهی، چون اول ترسیده دست از جنگ میکشه، میگه قعد تو ان الحرب جبنه، چون ترسیدم درس نیامدم، چون ترسیدم از جنگ دست کشیدم. ولی اینجا اونی، اینجا یک غایتیست، میخوایم به او غایت برسیم که او غایت بعدن حاصل میشه. ضربت او تعدیبن، او رو زدم که ادب کنم، اینجا او رو ستایش کردم که به مقام شکر او برسم، ستایش کردم که از او تشکر کرده باشم. اینجوری پس ستایش در واقع مقدمه میشه برای شکر. این مفعول الله در جمله بیان علت و انگیزه فعل قبل از اون رو میکنه، یعنی من چرا خدا رو حمد کردم؟ به خاطر شکر، لعجله، که در واقع علت و انگیزه فعل قبل از خودش رو که قبلا استعمال شده بیان میکنه. مثل همین مثالی که خدمت شما گفتیم در صمدیه مرحوم شیخ بهایی داره، فعل الفعل لعجل تحصیلهی، که بعدن حاصل بشود نه اینکه قبلا حاصل شده. و این نکته خوبی است. پس در جمله الحمدلله شکرن خوب دقت کنید، شکر علت غایی و هدف حمده. بنده تعبیر علت غایی میکنم، یعنی چرا حمد میکنم خدا را؟ که از او تشکر کرده باشم، یعنی با لسان هم میخوام از خدا تشکر کنم. پس اینجا شکر علت غایی و هدف حمده. در جای خودش در فلسفه گفتن علت غایی نحوه علیت فاعلی هم داره برای فعل، یعنی شما وقتی مثلا لذت درس در کامتون هست و اون فایده درس رو احساس میکنید، از منزل حرکت میکنید. خب علت غایی چیه؟ تحصیله. همین تحصیل محرک شما هم هست، یعنی اونی که باعث شوق میشه از خونه تو سرما حرکت بکنید چیه؟ خود تحصیله. پس علت غایی نه به فعالیت هم داره، در تحریک فاعل تحصیل میکنه. یعنی در واقع ما میتونیم بگیم که علت غایی علت فاعلی و محرک فاعله. خب این نکته دیگه. پس این الحمدلله شکرم، اینجا باز مطلبی به ذهن انسان میاد که خب چون ستایش یعنی هم مخصوص ذات اقدس الهی است و یه حمد واقعی باید برای خدا بشه. اگر دیگران هم گفتم ستایش میکنیم، در نتیجه داریم از خدا ستایش میکنیم، چون همه خوبی ها از خداست. و این ستایش برای رسیدن به شکره، برای به جا آوردن سپاس الهیه. خب ما یک ستایش داریم، یک سپاس داریم. ستایش حمده، ستایش میکنم که به سپاس الهی برسم، که از خدا سپاسگزاری کرده باشم. پس الحمدلله شکرن رو، ما شکرن رو مفعول لعله میگیریم، نه اینکه مفعول مطلق و به نحوی مرادف با خود فعل هم قرار بدیم. بنابراین مفهوم شکر غیر از مفهوم حمده، همونطوری که گفتیم حمدم غیر از مدحه، چون مد برای جمیل غیر اختیاری هم به کار میرفت، هم فقط برای زیبایی که دست خود طرف بوده و در خودش به وجود آورده به کار میرفت. اینجا هم میخوایم بگیم بین شکر و هم تفاوتی هست و اینجور نیست که شکر نوعی از هم باشه که بشه مرادف، که بشه مفعول مطلق، و میان هم دو شکر بالاخره فرق. و باز تکرار میکنم، عرض شد که در هم لازم نیست احسان و خوبی به خود ستایشگر رسیده باشه. این که الان داره ستایش میکنه، حالا احسان و خوبی از اون شخص بهش رسیده باشه یا نرسیده باشه، هرچند نسبت به خدا این خوبی به همه رسیده است، تا سفره عام نعمت پروردگار خانه رحمتش همه را فرا گرفته. اما در شکر خوب لازمه که حتما یه خوبی، یه احسانی ما از طرف دیده باشیم، بعدان سپاسگزاری و شکر کنیم. لذا در نماز عرض کردیم به جای الحمدلله رب العالمین نمیگیم الشکر لله رب العالمین. شکر بوی تشکر میده، ولی هم بوی چی میده؟ ستایش میده. میخواد از این طریق خدا رو ستایش کنه، چون معنای هم عرض کردیم اوسعه، اعم از شکره. و بله، حالا این میدونید مستحبه که بعد از نماز انسان سر به مهر بذاره، در مقام شکرگزاری و ستایش خداوند بگه که الحمدلله شکرن، این تعبیر رو به کار ببره، یا بگه مثلا شکرن لله، حمدن لله. حتی مستحبه که آدم گونه راست شو بذاره رو مور یا رو زمین، بگید الحمدلله شکرن لله حمدن لله، دوباره برگردونه گونه چپ رو، پس هم پیشانی، بعد گونه راست، بعد گونه چپ. بعد از نماز یه شکری، یه تشکری از خدا میکنه و یه حمد و ستایشی رو به جا میاره. خب اونم در جای خودش درسته. خب نکته بعدی که از زهرا سلام الله علیها وارد میشن و اینا همه مطالب علمی و توحیدیه، بحث شهادت به وحدانیت و وحدت حقه حقیقیه خداونده، که حضرت شهادت میدن به این که خدا یکتاست، وحدتش هم وحدت حقه حقیقیه است به قول حکما. اینجا تعبیر رو خوب دقت کنید، در این فراز میفرماید اشهد الله اله الا الله، شهادت میدم که خدای معبودی جز الله و ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه نیست، وحده لا شریک له، خدا یکتا و واحد است، شریکی براش نیم. گواهی میدم که خدای جز الله نیست، که این خدا در واقع تنهاست و شریکی نداره. بله، عقیده به یگانگی پروردگار هماهنگ با فطرت در واقع، این که ما معتقدیم خدا یکیه، این فطرت ما گواهی میده، فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. مونتا متاسفانه این انس و خوی انسان به وحدت عددی او رو گرفتار کرده. از قدیم الایام مثلا فکر کردن خدا واحد عددیه، با حال اون که اهل تحقیق میخوام بگن نه، خدا وحدتش وحدت حقیقی حقیقیه است، وحدت عددی در مورد خدا کم لطفیه. صاحبان دیانت از قبل یا مثلا بت‌پرستا مشرکا به یه اندیشه بودن که اوناشون حالی که خدا رو قبول داشتن یا هم خدا رو هم غیر خدا، میگفتن خدا وحدتش عددیه. وحدت عددی خب در آثار فلاسفه باستان از مصر، یونان، اسکندریه تو تاریخ داره تا حدود 1000 سال هجری که حساب بکنی، عقیدهشون بر وحدت عددی روشنه. مشهور این بود که خدا وحدتش وحدت عددیه. حتی بو علی سینا که از مشائینه، چون در کتاب شفا وحدت عددی رو گفته. و میان فیلسوفا و متکلمین اسلام هم قبلا شایع بوده. اما اهل تحقیق میگن ای کمه، ای کم لطفیه، ای سرد نقص در میاره. و قرآن کریم اگه ما آیات رو بررسی بکنیم ازش همون وحدت حقی حقیقیه در میاد، نه وحدت عددی. حالا عرض میکنم اشکال وحدت عددی چیه. قرآن اگه کسی اهل دقت باشه وحدت حقی حقیقیه ازش دست میاد و به او تصریح داره و میگه خدا هیچ مثل و مانند و دومی نداره، خدا واحد علل اطلاقه، خدا بدون حده، بدون محدودیته، بدون نقصه. این نکته رو دقت کنید، بدون نقصه، بدون کمبوده. مثلا قرآن کریم میفرماید که هو الواحد القهار، هم واحده هم قهاره. خب دو مطلب از دست میاد، یکی یگانگی خداوند، یکی هم قهاریتش، یعنی غلبه و قهرش بر همه موجودات، یعنی دیگه مقهور چیزی واقع نمیشه. یعنی جور نیست که یک چیزی بالاتر از او باشه، یه حدی رو داشته باشه که او نداشته باشه، نه، بلکه هم واحد هم در واقع چیه؟ قهار هستش. و اوز خدای یکتایی که حالا قهارم که میدونی صیغه مبالغه هستش. یا مثلا باز آیه کریمه از زبان حضرت یوسف علیه السلام، یا صاحب ای سجن ارباب متفرقون ام الله الواحد القهار. خب ارباب متفرقون خیرون، آیا ارباب متفرق خیرن یا خدایه؟ ببینید الله واحد قهار، این کلمه واحد رهزن شده، فکر کردم وحدت عددیه، مثلا ما الان یک داریم، دو داریم، سه داریم، چهار داریم، نه، میگن وحدت عددی. مثلا الان اون چرا که یک داره دو نداره؟ البته ممکنه بگید مرتبه بالاتر حاوی مرتبه پایین تر است، ولی این باز اشکال داره، برای اینکه همین دو اون چرا که سه داره نداره، یا دوباره همین سه اون چرا چهار داره نداره. بله چهار اون چرا که سه داره دارا هست با یه اضافه ای، ولی دوباره خودش نسبت به پنج کم میاره، میشه محدود. وحدت عددی معنیش اینه. ما نمیتونیم راضی به خدا معتقد به وحدت عددی بشیم. که از زهرا فرمود اشهد و ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، نظرشون به وحدت حقیه حقیقیه است. یا مثلا دنبال این آیه که ما تعبدون من دون الله الا اسما، اینی که شما غیر از خدا عبادت میکنید صرف یه اسمه، محتوایی نیست، واقعیتی نیست. سمیتموها، یه اسما رو برای خودتون گذاشید، انتم و آباؤکم، سوره رعد آیه 16. خب حالا ممکنه بگید از این آیات ما چطور وحدت حقی حقیقی دست بیاریم؟ اینجا میگه الله هست و واحد هست و قهاره، اونجا میگه این مادون الله، اینا اسماییست که سمیتموها. خب یه اهل دقت میفهمن که اینجا وحدت حقه، از خود کلمه قهار، وحدتی که در مقابل کثرت خاصی باشه نفی شده. نمیگه خدا وحدت داره فلان کثرت رو نداره، فلان وحدت رو داره در مقابل کثرت، نه. این که میگه واحد قهاریت داره، یعنی علل اطلاق قهاریت. خب قاهر یعنی هیچی برش غلبه نداره، یعنی مقهور هیچی واقع نمیشه. اگه موجودی کامل تر از خدا باشه، خدا میشه مقهور. اگه یه حدی رو داشته باشه که خدا نداره، وحدت خدا بشه عددی، نعوذ بالله، شد محدود به این حد دیگه، به این عدد. و هر وحدت عددی رو اینجا کلمه قهاریت نفی میکنه. بعد یا همون انهیه الا اسمان سمیتموها، اونا چیزی نیستن در قبال خدا، وحدت حقی حقیه مال خداست. من اینجا عرض کردم اساس و پایه وحدت عددی اینه که یک واحد به مقتضای خودش میشه محدود، میشه دارای اندازه، میشه جدای از دیگران، میشه ممتاز از واحد دیگر. مقتضای وحدت عددی اینه. یه مثال خوبی بزنم، مثلا آب حوض. الان شما یه حوضی دارید، فرض بکنید خروارها آب داخلشه، بعد میاد یه حوض رو به چند قسم تقسیم میکنید، مثلا 100 تا ظرف از یه حوض برمیدارید، حوض رو خالی میکنید، اون یک پارچگی تبدیل شد به 100 تا به اصطلاح چیز عدد. خیلی خوب، این وحدت عددی شد دیگه. اونی که در این ظرفه در اون ظرف نیست، اونی که در اون ظرفه در این ظرف نیست. اینجا یه محدودیتی میاد تو کار. وحدت عددی معنیش اینه شما اومدید یه حوض پر از آب رو به 100 قسم تقسیم کردید، این واحدها. وقت هر واحدی محتوی یک حد خاصیه که اون واحد محتوی این حد نیست. این که آقایون وحدت عددی رو از خدا نفی میکنن به این جهته، چون میگم وحدت عددی سر از حد و محدودیت و نقص در میاره. ما باید بگیم وحدت حقی حقیقیه. خب وقتی محدود شد واقعه کمال دیگریه. اصلا چرا دوتا شد؟ پس یه کمالی داره که این نداره، او یه امتیازی داره که این نداره، ولی دوتا معنا نداره. دوتا یعنی چه؟ و اندازه هر یک میبینی که با اندازه دیگری فرق میکنه. آبای موجود در این ظرف با اون ظرف شدن متعدد، مانع میشه که او ظرف یک بشه دو، کمال دیگری رو مثلا دارا باشه. پس منشأ پیدایش چنین وحدتی که آقایون مثلا فکر کردن وحدت عددی، البته اینا هم نعوذ بالله نمیخوان قائل به شرک و حد و اینا بشن، ولی خب فکر کردن حالا در واقع حمد خدا به اینه که ما او رو وحدت عددیه بدونیم. ولی نه، چون سر از اشکال و نقص و محدودیت در میاره، بهتر اینه که بگیم وحدت خدا وحدت حقیقیه، حقیقیه است که هر چه رو هر کمالی در موجودات هست خدا داره. کمال خدا به ذاته، کمال موجودات به چیه؟ بالعرضه، و ازش هیچی کم نمیشه. دارا بودن حد مثلا در خدا مطرح نی، و همه این نواقص و وحدت عددی میان. وحدیت خدا کامل، این تعبیر که تو فلسفه میگن که الکمال و کله و کله کمال، اصلا الکمال و کله یعنی کل خدا کماله. الکمال و کله، یا بگیم کمال همه خداست، یعنی همه کمالات خدا جمع شده. از اون طرف کله کمال، کلش هم چیه؟ کماله، اصلا نقصی نیست. منزه از وحدت عددی میشه دیگه. وحدت عددی به نحوی با کثرت میسازه و زیبنده ذات احدیت نیست. بنابراین معیار وحدت عددی حد و اندازه وجودیست که غالب بر واحد عددی. غالب یعنی این حد بر واحد عددی غالبه، غالبه یعنی حاکمه. یعنی وحدت عددی نمیشه از حد از اندازه منفک بشه. بله، چرا میگه وحدت عددی 1 2 3 4 5 یه اعداد رو اینجوری میشماری، معلوم میشه اینا بینشون امتیازه. و در حالی که ما اگر خدا رو واحد حقی حقیقی بدونیم، دیگه هیچ مرتبه‌ای بالاتر از او غالب بر او اصلا فرض نمیشه، چون قهاریتش گفتیم چیه؟ علل اطلاقه، به مقتضای همین واحد قهار. واحد قهار فقط به این نیست که بیم خدا غلبه داره، خدا قهر داره، خدا سلطه داره. غیر از او خود قهاریت یعنی هیچ چیزی نمیتونه غالب و تفوق بر خدا داشته باشه، اللحاظ کمال، اللحاظ وجود، ابدا. یه آیه رو خدمت شما عرض کردیم، سوره رعد بود آیه 16، و بنابراین مقهوریت و مغلوبیت در خدا راه نداره. خلاصه کنیم، در هر صورت عرض ما اینه که وحدت عددی که حکایت از محدودیت و مقهوریت در حد خاص پیدا میکنه و میگه شی تشکیل شده از یک کثرت عددیه، این بر خدا چیه؟ راه نداره. و نکته دیگر این که اصلا فرض ما اینه خدا واجب الوجوده. واجب الوجود، خب دیگه وقتی میگیم که واجب الوجود یعنی وجود برش وجوب داره، یعنی واجبه، یعنی ضروریه، یعنی حتمیه. بله؟
این آیاتی که بود سوره یوسف بود،
کدوم؟ آره اون مال سوره یوسف بود، اما واحد قهار مال سوره رعده، اون مال سوره یوسف. آدرس رو یه جا دادیم. بله. آره، وقت مقهوریت هم نه به معنای این که غالب است و سلطه مثلا قدرت، کار به قدرت نداریم، لازم وجودی هم قاهره، وجود یعنی خدا یه هستی داره که موفق نداره، هستی واقعی مال خداست. اگه وحدت عددی گرفتی مثلا فرد میشه که کثرتی تو کار بیاد، فوق نداره دیگه، وجود بر وجود او یه وجودی فائق نیست، غالب نیست، وجود دیگری. خب بعد اینجا تعبیراتی دارن، بالاخره فلاسفه عرفا یه تعبیراتی دارن که میگن خدا صرف الوجوده نسبت به هر کمال محدودیت. صرف یعنی هیچی، شاهبه نقص، شاهبه عدم، شاهبه مثلا نیاز، اصلا نامتناهیه. و شیخ اشراق در تلویحات جوری که ملا صدر ازش نقل میکنه تعبیر خوبی داره، این تعبیر رو من بخونم. میگه صرف الوجود الذی لا اتممه، خدا صرف الوجودی است که اتم از او نیست، یعنی تموم تر از این اصلا فرض نمیشه و وجود نداره. خب کلما فرسته و ثانیا، هر چه رو که ثانی فرض کردی یعنی وحدت عددی، و ازا نظرته، وقتی به او ثانی نگاه میکنی، فهو و و میبینی سر از خدا در میاره، یعنی ثانی چیزی نی، این هو الا اسماء سمیتموها، ثانی چیزی نی، خداست که قهاره. و ازا نظرته به او ثانی که فرضش کردی، اونم برای خودش یه حیثیتی، یه وجودی، یه تعینی، یه هستی داره، و هو هو و در واقع برگشت میکنه به خدا. الا میزفی صرف شی، صرف یعنی این که دیگه هیچ خلیتی، هیچ مثلا عدمشد حدی، حدودی، شاعبی درش نمیاد، صرف بحت محضه. این عبارت البته در اسفار جلد اول صفحه 135 از مرحوم شیخ اشراق سهروردی که شهیدش کردن نقل شده، حالا کسی خواست مراجعه کنه. و البته این کتاب هم مال جناب آیت الله سید عزالدین حسین زنجانی، اونم شرح خوبیست بعد خطبه حضرت زهرا، اونم مراجعه بفرمایید. از صفحه عد می شود که اولیه این کتاب این بحث سند و اینا رو مطرح میکنه و بعد وارد اصل خطبه میشه. یه تعبیرم ملا هادی داره، ملا هادی سبزواری در منظومه حکمت، ایشونم میگه صرف الحقیقت ما کسرا من دون منظمات هل عقل و یرا، یعنی صرف الحقیقه ما کسرا، تو صرف و شای کسرت نی، دویت نی، حد نیست، امتیاز نی، مرز نی، اندازه نی، من دون منظمات ها، یعنی شما صرف و شای رو بدون منظمات حساب بکنید، بدون زمان و مکان و حد و اندازه و چی و چی، هی بیا جنبه تجردی تعقلی صرف بش بده، وقت همچی صرفی رو من دون منظمات هل عقلو یرا، عقل اگه تأمل بکنه میفهمه صرف و شر و صرف الحقیقه رو مراجع به خدا به کار میبری. ای با وحدت حقی حقیقیه مثال، ای با وحدت عددی چیه؟ نمیسازه. چون اگر دو شد دیگه یک نیست، اگر یک شد دو نیست، نیست و نیست، یعنی پس یه حدی داره. و این که از زهرا سلام الله علیه فرمود که اشهد ان لا اله الا الله وحده، تعبیر وحده لا شریک له ناظر به این معناست و وحدت عددیه منظور نیست. خب این کلمات دوربار رو شما میبینید از زهرا، لذا بعضیا از روی کم فهمیشون اومدن شبهه کردن که این کلمات با این دقت با این ظرافت مال حضرت زهرا باشه، ایده گفتن اینا رو حضرت علی بهش مثلا تعلیم کرده، در حالی که اینجور نیست. حضرت زهرا هم در واقع بیت نبوت و مقام عصمت رو دارن و معلمه ای هستن که خدا بهش تعلیم کرده. اینا چه بسا علوم لدنی میشه، اینا دست بشر چه بسا به اونا نمیرسه. لازم هم نیست که مکتب برن، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننویش به یک قمزه مسئله آموز سعد مدردس شد، پیغمبر که مکتب نرفت. وقتی در غاره را بعد از مدت ها خودسازی خطاب شد اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم ما. پیغمبر که تالا خانا نبود، چون اتهام میزدن مثلا یا نوشتن نمیدانست. حالا خودش بحث مفصل داره که بله این شای خود پیغمبر، ولی نه، یه پیغمبری که تالا خانا نبود به اراده خداوندی میشه خانا به علم لدنی. بعدم شاعر به شعر در آورده وضعیت پیامبر رو، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به یک قمز مسئله آموز صد مدرس شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.